رسانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما در هر کجای ایران و جهان که هستید. به برنامه صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد چهارشنبه 8 آذر 1391 خورشیدی برابر با 28 نوامبر سال 2012 میلادی هستیم. امروز در بامداد در گرگان، مشهد، سبزوار، بجنورد، کرمان و بم همچنان باران میباره، اما در طول روز از میزان باران در این شهرها کاسته خواهد شد. در مجموع هوای اغلب شهرهای ایران امروز بعد از ظهر و فردا آفتابی خواهد بود. امروز دمای هوا در تهران، ارومیه، سمنان، قزوین، سنندج، بروجرد، اصفهان، مشهد، کرمان و شیراز بین 9 تا 11 درجه بالای صفر، در تبریز، زنجان، همدان، شهر کرد 7 درجه بالای صفر، در بم، زاهدان، رشت، گرگان، ساری بین 14 تا 16 درجه بالای صفر، در یزد 12 درجه، در اهواز و آبادان 18 درجه و در بندرعباس و بوشهر 24 تا 25 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، نوشین سید حسینی در اتاق خبر و کیان معنوی در بخش گزارش ها و در بخش فنی هم سام، تد و پتر برنامه صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. در آغاز برنامه مثل همیشه به سراغ خبرها میریم و نوشین سید حسینی که در طول شب مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داشته. نوشین سلام، صبحت بخیر.
میرعلی سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا، به خصوص اون دسته که در ایران صبحشون رو با ما تقسیم کردن.
نوشین، مثلا اینکه اولین خبره درباره تصمیم کمیته، یکی از کمیته های مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که به پیشنهاد کانادا برای تحریم ها علیه ایران به واسطه نقض حقوق بشر رأی داده.
درسته میرعلی، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه 3 تا قطعنامه رو علیه 3 تا کشور از جمله ایران رای گذاشته. موضوع مشترک در تمام این قطعنامه‌ها نقض حقوق بشر هستش. این سه تا کشور هم ایران، سوریه و کره شمالی بودند. گرچه ایران و سوریه علی‌رغم تصویب این پیشنویس‌ها در سازمان ملل در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علیهش صحبت کردند و گفتند که این تصویب‌ها در واقع دارای غرض‌ورزی سیاسی هستش. هرچند قرار هست که این پیشنویس‌ها در ماه دسامبر، یعنی ماه آینده میلادی، در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته بشه و خبرگزاری‌های بین‌المللی پیش بینی کردند که احتمالاً به احتمال بسیار زیاد البته این پیشنویس قطعنامه‌ها رأی خواهد آورد و تبدیل به قطعنامه خواهد شد.
گزارش مفصلی در طول صبحانه با خبر امروز در این باره خواهیم شنید. تقریباً ساعت 8 و 4 دقیقه بعد از خبرهای خواهد بود که خواهی گفت. حالا بشنویم بقیه خبرهایی که برامون تهیه کردی.
متشکرم میرعلی. به گزارش سایت کلمه، در روز سه‌شنبه آیت الله محمد موسوی خوئینی‌ها عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز ضمن ابراز ناامیدی نسبت به برگزاری انتخابات آزاد در شرایط کنونی ایران گفته است نباید به هر قیمتی در انتخابات شرکت کرد. آقای خوئینی‌ها در نشست خود با اعضای سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار با آنچه که تفکر شرکت در انتخابات با هر قیمتی خوانده مخالفت کرد. آیت الله موسوی خوئینی‌ها حدود 2 ماه قبل هم در نشست خود با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ضمن اشاره به فراهم نبودن امکان مشارکت در انتخابات برای اصلاح طلبان و منتقدان گفته بود که موانع جدی در این مسیر وجود دارد. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که قرار است 2 ناو ایرانی در چند روز آینده در بندر سودان پهلو بگیرند. معاون نیروی دریایی ارتش به خبرگزاری فارس گفت که 1 ناو شکن و 1 ناو لوجستیک بر اساس برنامه قبلی به سواحل سودان می روند. او هدف از اعزام این ناوها را اعلام پیام صلح و دوستی و آمادگی نیروی دریایی ایران برای انجام مأموریت در آبهای بین المللی و برقراری امنیت در منطقه اعلام کرد. سخنگوی ارتش سودان روز دوشنبه به خبرگزاری رسمی این کشور گفته بود که دو ناو ایرانی روز جمعه به منظور سوختگیری و تأمین تدارکات در بندر سودان پهلو خواهند گرفت. خبرگزاری مهر به نقل از رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ایران گزارش داد که برای کسانی که در مناطق هسته‌ای مثل UCF یعنی مرکز فراوری اورانیوم اصفهان بوده اند، عارضه هایی پیش آمده که تحت درمان قرار گرفتند. غلامرضا معصومی اضافه کرده است که تاکنون بروز اتفاقی در اطراف محیط‌های خاص اتمی گزارش نشده است. خبرگزاری مهر ساعتی پس از انتشار این خبر آن را از روی وبسایت خود حذف کرد. در پی وقوع چند انفجار در بغداد و برخی مناطق کردنشین شمال عراق در روز سه‌شنبه دست کم 19 تن کشته و 71 تن دیگر مجروح شدند. در حالی که به گفته مقام‌های عراقی خودروهای بمب‌گذاری شده عامل انفجارهای روز سه‌شنبه در این کشور بوده اند، شمال بغداد صحنه 3 انفجار و دو منطقه کردنشین در شهر کرکوک هم شاهد 3 انفجار دیگر بوده است. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. و خبر آخر این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که اطلاعات به سرقت رفته از یکی از سرورهای قدیمیش بر روی سایتی متعلق به گروهی هکر با نامی ایرانی ظاهر شده است. به گزارش رویترز، گروهی با نام پرستو با انتشار بیانیه‌ای که حاوی اطلاعات مسروقه است، خواستار انجام تحقیقات بر روی فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل شده است. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مطالب سرقت شده شامل اطلاعات تماس مربوط به کارشناسانی بوده که با آژانس همکاری می‌کردند.
خیلی ممنون از نوشین سید حسینی. اینک ببینیم در هنگام صبحانه با خبر امروز چه مطالبی هنگام صرف صبحانه چه مطالبی خواهید شنید. ده‌ها هزار نفر از مخالفان گسترش قدرت محمد مرسی همچنان در میدان تحریر قاهره اجتماع کردند، هم دیروز و هم دیشب. کارشناسان پزشکی فرانسه، روسیه و سوئیس رسیدگی به علت مرگ یاسر عرفات را آغاز کردند. هدف اینه که مشخص بشه او پیش از مرگ از طریق پولونیوم مسموم شده یا نه. روزنامه لوموند چاپ پاریس امروز نوشته تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شکست خورده. کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند با این تحلیل موافق نیست و برای ما خواهد گفت چرا. صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران رو هم مروری خواهیم کرد و به جهان ورزش هم در ساعت 7:25 دقیقه سری خواهیم زد. این نکته را هم یادآوری کنم که مثل همیشه میتونید در طول برنامه برای ما اسمس بفرستید و نظرتون رو درباره مسائل مختلف بیان کنید. برای فرستادن اسمس شماره تلفن 20420-603-8741-50 در اختیار شماست. پیام های تلفنی شما هم در این بخش از صبحانه با خبر جای ویژه ای داره. از روز پنجشنبه در جریان هستید که محمد مرسی رئیس جمهوری مصر فرمان جدیدی صادر کرد که بر اساس اون اختیارات رئیس جمهوری رو گسترش داد، بیشتر کرد. نارامی ها و تجمعات در شهرهای متعدد مصر در اعتراض به این فرمان رئیس جمهوری 3-4 روزه که آغاز شده. دیروز و دیشب هم نارامی ها ادامه پیدا کرد و چند ده ها هزار تن در میدان تحریر قاهره خشم خودشون نسبت به این فرمان جدید محمد مرسی ابراز کردند. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه جزئیات بیشتری درباره آخرین تحولات مصر برای ما میگه.
سلام، صبح بخیر عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. اعتراض ها در مصر ادامه پیدا کرد علیه فرمان اخیر محمد مرسی رئیس جمهور این کشور که اختیارات خودش رو افزایش داده و از اختیارات قضات کاسته. تظاهرات روز شنبه به عنوان بزرگترین تظاهرات علیه گروه اخوان المسلمین برشمرده میشه با توجه به حجم تظاهرات، گستردگی اون و تعداد شرکت کنندگان مخالفان مرسی یک نام برای این روز انتخاب کردن و اون این هست که انقلاب مردانی دارد که از آن حمایت کنند. هزاران نفر در میدان تحریر قاهره و اطراف اون خیابون‌های اطرافش تجمع کرده بودند. شعار الشعب یرید اسقاط نظام، یعنی مردم می‌خواهند نظام را سرنگون کنند، یکی از شعارهای اصلی معترضان در روز سه‌شنبه بود. این همون شعاری است که در انقلاب دو سال پیش مصر که نظام محمد حسنی مبارک را سرنگون کرد سر داده می‌شد. پیش از تظاهرات میدان تحریر، یعنی صبح هنگام اون درگیری‌های در اطراف میدان میان پلیس ضد شورش و همچنین معترضان روی داد، به طوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادند دود سیاه در اطراف میدان تحریر دیده می‌شد. یک نفر هم در اثر خفگی ناشی از گاز اشک‌آور کشته شد. این دومین نفری هست که در اعتراض‌های چند روز اخیر جون خودش را از دست میده. شمار دیگه از شهرها هم شاهد تظاهرات بود، از جمله شهر اسکندریه که در اون درگیری میان مخالفان و هواداران مرسی روی داد. اما بزرگترین درگیری در شهر محله کبرا بود. این درگیری میان اعضای گروه اخوان مسلمین و معترضان بود که در اون 305 نفر زخمی شدند. در شهر المنصوره هم درگیری ها به آتش کشیده شدن ساختمان حزب عدالت و آزادی بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین انجامید. تظاهرات در مناطق المحله، تنتا، کفرشیخ، مینا، فیوم، سوئز، اسماعیله و شرم الشیخ هم گسترده بود. منابع پزشکی میگن در روز سه‌شنبه دست کم 450 نفر در سراسر مصر زخمی شدند. اما در بعد سیاسی، گروهی با نام نجات ملی که چند روز پیش با حضور آقای محمد البرادعی، آقای عمرو موسا و آقای حمدی صباحی سه نامزد در انتخابات پیشین مصر تشکیل شده بود، بیانیه منتشر کرد که این بیانیه در میدان تحریر منتشر شد. عمده مسائلی که در این بیانیه اومده، یک مخالفت با هر گونه گفتگو با محمد مرسی پیش از لغو فرمان اخیرش، دو، تشکیل شورای رهبری برای این جبهه به منظور هماهنگی اعتراضهای سیاسی و خیابانی، سه، حمایت از قضات و حقوقداران، چهار، متعهد شدن به برداشتن گام‌های بلندتر برای لغو فرمان مرسی، و پنج، ادامه تحصن تا حذف فرمان مرسی. تحصن البته در میدان تحریر شروع شده با حضور هزاران نفر و بعضی از معترضان خیمه های خودشون رو هم در مرکز میدان نصب کردند. اما دو قشر حضور فعال داشتند، یکی خبرنگاران و دومی قضات که از روبروی ساختمان های انجمن صنفیشون تا میدان تحریر تظاهرات کردند. باشگاه قضات، وکیل باشگاه قضات آقای عبدالله فتی اعلام کرد که در محل این باشگاه تحصنی تا زمان لغو فرمان مرسی آغاز خواهد شد از شامگاه سه‌شنبه. الان تعداد زیادی از قضات در این ساختمان متحصن هستند. همچنین دادگاه عدالت اداری روز 4 ژانویه رو به عنوان روزی برای بررسی شکایت‌های صورت گرفته علیه فرمان مرسی تعیین کرده که این خودش به نوعی به مبارزه طلبیدن آقای مرسی هست.
ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا، در خاورمیانه گزارش میداد. اینک موقع اون رسیده که همچنان که وعده داده بودیم بخشی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی رو بشنویم.
نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفته که قطعنامه حقوق بشر با واقعیت‌ها روبرو نیست. ایشان راست گفته، واقعیت ها بدتر از این است که در قطعنامه ذکر شده.
مثالی از بشه میگن از طلاب بودن پشیمان گشتیم، مرحمت فرمایید رو میسمان کنید. یارانه نخواستیم لغنانی رو که تأسف همون مانده بودهش به خودمون برگردنن، یارانه پیشکش خودشون باشه. با تشکر، جواد هستم از کاشمر، خداحافظ.
خواستم به سردداران رژیم جمهوری اسلامی بگم که نایا خدای بزرگ امام حسین با اون همه بزرگواری و عظمت که در مورد آزادی انسانها جان خودش رو داد، به شما در وجدان شبانه نمیگه که این همه ظلم و ستم نکنید بر این مردم بی پناه.
واقعا من از آیت الله خمینی خواه تشکر و قدردانی میکنم که صریحا حرف دل تمام ملت ایران رو رک و پوستنده زد. آقای خامنه‌ای یا دولت جمهوری اسلامی ایران، ملت خودتون دارن از گشنگی میمیرن، دارن تلف میشن. اون بار شما بار کشتی بمب و موشک و فلان به فلسطین میفرستید، فکر ملت خودتون باشید. آه این ملت شما رو میگیره، به فکر ما بدبخت بیچاره ها باشید که به نان شبمون محتاجیم، به خدا واسه پول تو جیبی بچه مون موندیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و شماره تلفن اسمس گیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50. در چارچوب یک تحقیق قضایی روز سه‌شنبه هفته آذر، عملیات نبش قبر یاسر عرفات، رهبر سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی، به منظور نمونه برداری و تشخیص علت مرگ او تحت تدابیر شدید امنیتی در رام الله انجام شد. این تحقیق پس از آن صورت گرفت که در لوازم شخصی یاسر عرفات مقداری مواد سمی پولونیوم پیدا شده. رهبر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی 8 سال پیش در پاریس درگذشت. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
بامداد سه‌شنبه هفتم آذر ماه درهای آرامگاه یاسر عرفات بر روی کارشناسان بین‌المللی باز شد تا گره از رازی بکشایند که گفته شده 8 سال پیش به خاطر آن درگذشته است. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، در چارچوب یک تحقیق قضایی در مورد چگونگی مرگ یاسر عرفات، با نبش قبر وی نمونه‌هایی از پیکر او در اختیار کارشناسان فرانسوی و سوئیسی قرار گرفت تا پس از انجام تحقیقات مشخص شود که علت درگذشت رهبر پیشین فلسطینیان مرگ طبیعی بوده یا مسمومیت. به گفته منابع رسمی و نزدیک به خانواده یاسر عرفات، عملیات نبش قبر در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن انجام گرفته است. به دلیل حساسیت بالای سیاسی، این اقدام با تدابیر ویژه امنیتی صورت گرفته، تدابیری که از 2 هفته پیش آغاز و روز سه‌شنبه با نمونه برداری از جسد یاسر عرفات به پایان رسید. در اواخر تابستان سال جاری و در پی شکایت سوها عرفات، بیوه یاسر عرفات، هیئتی برای بررسی مرگ رهبر پیشین فلسطینیان تعیین شد. این شکایت پس از آن آغاز شد که تردیدهایی در مورد مرگ یاسر عرفات در یکی از بیمارستانهای نظامی فرانسه به وجود آمد. در تحقیقات بیشتر بر روی لوازم شخصی رهبر پیشین فلسطینیان در آزمایشگاهی در سوئیس، مقداری ماده رادیواکتیو پلوتونیوم 210 که ماده سمی و کشنده است یافت شد. یاسر عرفات در ماه اکتبر 2004 میلادی به شدت بیمار شد و برای درمان به بیمارستان نظامی در حومه پاریس منتقل شد. بیماری او به سرعت بالا گرفت و با علائم آنفولانزا، تهوع و درد شدید روبرو شد. وی سپس به کما رفت و پس از مدتی کوتاه در 11 نوامبر 2004 درگذشت. در آن زمان پزشکان فرانسوی گفتند که رهبر فلسطینیان به خاطر سکته درگذشته است، گرچه همزمان برخی فلسطینیان سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل را عامل مرگ او معرفی کردند. یاسر عرفات در سال 1929 در قاهره از پدر و مادری فلسطینی زاده شد و از بنیانگذاران اصلی جنبش فلسطینی فتح بود. وی از سال 1994 میلادی تا پیش از مرگ ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی را بر عهده داشت.
روزنامه لومون چاپ پاریس در آخرین شماره خود از شکست تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نوشته. برای بررسی چنین مطلبی با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس همراه هستیم. سلام آقای خاوند.
سلام آقای حسینی و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، روزنامه لوموند چاپ پاریس در شماره 28 نوامبر خودش، یعنی امروز، تأثیر تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو قاطعانه زیر پرسش برده و اونها رو ناموفق توصیف کرده. نویسنده مقاله در اثبات این ارزیابی به نظر شما به چه دلایلی تکیه می‌کنه؟
نویسنده مقاله سباستیان رنیو عضو تحریریه روزنامه لوموند نیست. پژوهشگری هست در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه که تز دکترای خودش رو درباره صنایع ایران نوشته و در دانشگاه دوفین پاریس تدریس میکنه. به گفته او ایران از راه‌های گوناگون تحریم‌ها رو دور می‌زنه، دلارهای لازم برای واردات رو با روش‌های پیچیده بین انواع بانک‌ها و شرکت‌های مصنوعی چینی و مالزیایی و روسی و سوئیسی و عراقی و غیره جابجا می‌کنه، دست به معاملات پایاپای می‌زنه و روابط بازرگانیش رو با کشورهای همسایه از جمله عراق و ترکیه به شدت بالا می‌بره. او می‌پرسه چطور میشه اقتصاد کشوری رو خفه کرد که 3 برابر فرانسه مساحت داره، رشدش از 10 سال پیش به این طرف در سطح بالایی بوده و 15 مرز آبی و خاکی داره. با توجه به این عوامل آقای رنیو از شکست مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنه و اضافه میکنه که با توجه به این شکست مذاکرات از سر گرفته خواهد شد.
آقای خاوند، تا چه حد میشه ارزیابی این پژوهشگر رو واقع بینانه توصیف کرد؟
در یک نکته تردید نمیشه کرد و اون این که از بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف هیچ وقت نتونسته به صورت کامل موفق بشه، شاید به استثنای تحریمی که علیه نظام تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی به کار گرفته شد. نظام کاسترو در کوبا، دیکتاتوری در برمه، عراق در دوران صدام حسین و سایر کشورها و نظامهای مشمول تحریم همیشه راهی رو برای دور زدن تحریمها پیدا کردند و جمهوری اسلامی هم همین کار رو میکنه. گفتن این که تحریمها بر اقتصاد جمهوری اسلامی بی تأثیر یا کم تأثیر بوده به نظر من نشانه بی اطلاعی نویسنده از وضعیت داخلی ایران هست. تلاش دائمی برای دور زدن تحریم به جای برخورداری از روابط عادی بین المللی برای هر اقتصادی نفسگیر هست، از جمله برای اقتصاد ایران. در این مقاله لوموند برخلاف آنچه شمار زیادی از تحلیلگران ایرانی میگویند و در خارج، نه سقوط تولید نفت ایران در نظر گرفته شده، نه نصف شدن تولید خودرو، نه انفجار نرخ تورم واقعی کشور که آقای توکلی همین دیروز اون رو به نقل از نهادهای امنیتی 50% ارزیابی کرد و این فهرست رو میشه ادامه داد. به نظر من نویسنده این نکات رو در نظر نگرفته.
آقای خاوند، شما که با محافل اقتصادی فرانسه آشنایی دارید، فکر میکنید که دیگر تحلیلگران اقتصادی فرانسه چنین اشتراک نظری داشته باشند با نویسنده این مقاله؟
ببینید، در مورد پیامدهای تحریم علیه ایران در فرانسه طبعا نظر واحدی وجود نداره، ولی به تازگی در رسانه‌های فرانسوی از جمله روزنامه لزکو، مهمترین روزنامه اقتصادی پاریس، نوشته‌های زیادی در مورد تأثیر شدید تحریم‌ها بر اقتصاد ایران منتشر شده و همینطور نوشته‌هایی در مورد دور زدن تحریم‌ها و گویا تهران در انجام این کار به صورتی گسترده از بانک‌ها و شرکت‌های سوئیسی استفاده می‌کنه.
خیلی ممنونم آقای خاوند.
منم از شما.
درباره اسمس هایی که برای ما میفرستید، شنوندهی برای ما گفته که ضمن این که از برنامه های صبحانه بخار و رادیو فردا تمجید کرده، گفته که متاسفانه دچار اشکال شده و نمیتونه بگیره. از جهرم برای ما این شنونده اسمس فرستاده. یک توضیح بدم درباره اسمس هایی که یک مقداری با شکوه همراه هست که میگه دوستان میگن چرا اسمس های ما رو نمیخونید. در برخی از اسمس ها که درشون درخواست آهنگ میشه، ما متاسفانه نمیتونیم براتون اون رو نقل بکنیم، برای اینکه برنامه صبحانه با خبر برنامه آهنگ درخواستی نیست متاسفانه، اما در طول برنامه های دیگر رادیو فردا حتما دوستان بخش موسیقی خواسته شما رو اجابت خواهند کرد و موسیقی های مورد علاقتون رو پخش خواهند کرد. یک مطلب دیگه درباره اس ام اس ها که بعضی دوستان باز شکوه میکنن که چرا اس ام اس ها، ببخشید، پیام های تلفنی که بعضی دوستان شکوه میکنن که چرا پیام های تلفنیشون پخش نمیشه، باید بگم که در طول روز پیام پیام‌های تلفنی به دست ما میرسه. پیام‌های تلفنی که همکنون دقایق پیش شنیدید در ساعات پایانی دیشب به دست ما رسیده بود و احتمال داره کسانی که این پیام‌ها رو برای ما فرستادن در این ساعت صبح خواب باشن و متأسفانه پیام مورد نظر خودشون رو نشنیده باشن. در هر حال در طول روز امیدواریم این پیام‌هاشون پخش بشه، ولی مطمئن باشید که پیام‌های شما پخش شده. با شهرام رفیزاده همراه هستیم، صیاد خبرهای روزنامه ها، برای اینکه نگاهی بندازیم به صفحات نخست روزنامه های امروز. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
از روزنامه آرمان شروع میکنید آقای رفیزاده، مثل اینکه در صفحه نخستش درباره چرخش 180 درجه‌ای تصمیم اقتصادی دولت و واردات با ارز آزاد که مجاز شده مطلبی نوشته شده.
بله آقای حسینی، روزنامه آرمان امروز در تیتر یک خودش گزارش داده که دولت به فاصله دو سه روز بعد از اون که واردات با ارز آزاد رو ممنوع اعلام کرده بود، حالا تصمیم خودش رو دوباره عوض کرده و این چندمین تصمیمی هست که دولت به لحاظ اقتصادی در هفته‌های اخیر گرفته و بعد اون رو نقض کرده. عکسی که این روزنامه هم به جواد لاریجانی معاون رئیس قوه قضاییه اختصاص پیدا کرده و اظهارات او در واکنش به قطعنامه سازمان ملل در درباره نقض حقوق بشر در ایران. یک خبر هم در صفحه یک روزنامه آرمان از قول محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده که گفته درباره تعیین سقف سنی برای کاندیداهای ریاست جمهوری شما نگران آقای هاشمی رفسنجانی نباشید، چرا که ایشون کاندیدا نخواهد شد.
روزنامه قانون نوشته حماس در قاهره تغییر رنگ داد و با حمله لفظی به ایران از مخالفان حکومت سوریه حمایت کرد.
این تیتر یک روزنامه قانون هست. این روزنامه نوشته به رغم اون که رسانه‌ها در ایران تبلیغ می‌کنند که حماس همواره با جمهوری اسلامی متحد هست و در جریان تحولات اخیر در نبرد با اسرائیل هم از سلاح ایرانی استفاده کرده، اما خالد مشعل، موسی ابو مرزوق، محمود الزهار و حتی فاروق القدومی نماینده حماس در ایران هم گفتن که جمهوری اسلامی باید دست از حمایت از دولت سوریه برداره. گزارش دیگری که در صفحه یک قانون منتشر شده گزارشی هست به نقل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که گفتن ستار بهشتی قربانی ضعف نهادهای نظارتی شده.
اعمال محدودیت‌های بیشتر برای مجردها یکی از عنوان‌های صفحه نخست روزنامه اعتماده.
روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش نوشته که این روزها دستگاه‌های مختلف حکومتی تلاش می‌کنند تا با افزایش محدودیت‌ها برای مجردها سیاست افزایش جمعیت در ایران رو پیگیری بکنند. عکس یک این روزنامه هم به ناصر نوبری، سفیر ایران در شوروی سابق، اختصاص پیدا کرده و گفتگویی که اعتماد با ایشون انجام داده. ایشون گفته که آمریکا به جای مذاکره پیشنهاد برقراری رابطه با ایران رو بده بهتره. یه گزارش هم درباره واکنش انصار و حزب الله به اکران فیلم‌های تحریمی حوزه هنری منتشر کرده روزنامه اعتماد، نوشته که بار دیگر این گروه تندرو خواستار پایین کشیدن برخی از فیلم‌ها از سردر سینماها شده.
عزم تلویزیون برای اصلاح سبک زندگی مردم عنوانی است که در روزنامه جامعه جمع به چشم می‌خوره.
روزنامه جامعه جمع که خودش وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست نوشته که در پی سخنان چندی پیش آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حالا تلویزیون جمهوری اسلامی هم در صدد هست برنامه‌های متناسب با فرهنگ اسلامی تولید بکنه و به طور کلی هدف خودش رو تغییر سبک زندگی به سبک زندگی اسلامی قرار داده. یک گزارش همین روزنامه نوشته در تیتر یک منتشر کرده درباره این که تجارت تنباکو دلیل اصلی این هست که اجرای قانون منع قلیان در ایران به تأخیر میفته به طور مداوم.
واردات با هر نوع ارز آزاد شد عنوانی است که روزنامه ابتکار بهش پرداخته و نوشته ممنوعیتی که عمرش کوتاه بود.
بله، روزنامه ابتکار در تیتر یک مثل روزنامه آرمان به تصمیم‌های پیاپی و متناقض اقتصادی دولت واکنش نشون داده. عکس یک این روزنامه هم مثل برخی از روزنامه‌های امروز به جواد لاریجانی معاون قوه قضایی اختصاص پیدا کرده و البته این روزنامه یک خبر هم منتشر کرده درباره سیل در جنوب و نوشته که دست کم 8 نفر بر اثر سیل در استان‌های فارس و بوشهر جان خودشون رو از دست دادن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، باز هم با شما خواهیم بود برای نگاهی به صفحات درونی روزنامه‌های امروز ایران.
من هم متشکرم از شما آقای حسینی، همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.